شنوندگان برنامه این لحظه، یعنی برنامه مسجد، آرزوی توفیق و سعادت برای یکایک که شما داریم و دعوت میکنم با مباحث این برنامه همراه باشید. همونطور که در فرصت‌های قبل یادآور شدیم، مباحث برنامه به دنبال طرح سوال‌های شما در نظر گرفته میشه و پاسخ‌هایی که کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان بیان میکنن. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم آقای محققیان.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. در فرصت قبل سوالی رو مطرح کردیم از جناب آقای اسد رمضان پور از مازندران که ایشون نوشتن در محله ما با توجه به چالش‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی که در اون اطراف مسجد و ساکنان اونجا داریم، امکان کار فرهنگی در مسجد فراهم نیست و ما دچار معضل هستیم و خیلی هم نسبت به این مسئله دغدغه‌مندیم. میخوایم ببینیم که از کجا باید شروع کنیم و چگونه باید این امر بسیار مهم رو به مرحله اجرا برسونیم و انشالله مسجد منشأ خیر بشه در این مسئله. جناب آقای محققیان، در فرصت قبل با بیان مطالب بسیار ارزشمند از سیره پیامبر گرامی اسلام و از روش علما و صلحا و بزرگان دینی، این نکته مهم رو یادآور کردن که نباید ناامید باشیم و اگر با یأس و ناامیدی به این موضوع نگاه کنیم، از همون ابتدا قافیه رو باختیم و قطعا کار ما هیچ نتیجه نمیده و برعکس، اگر با امیدواری و روحیه کار رو با همون عده و افراد کم شروع کنیم، قطعا نتیجه خواهیم گرفت. چه اینکه در شرایط بدتر از این ما در تاریخ داریم که در این گونه موارد کار شروع شد، انجام شد و نتیجه گرفتن. در بیان راهکارها برای ارتباط با افرادی که در اطراف چنین مسجدی هستن و خودشون دچار معضلات و مشکلات متعدد فرهنگی و اجتماعی هستن، جناب آقای محققان اشاره کردن که افراد بزرگتر مسجد باید راه‌های ارتباط با این افراد رو پیدا بکنن و با اینها وارد صحبت و گفتگو بشن. این اولین مرحله کار بود که حالا جناب آقای محققان خودشون در این باره توضیحات کامل‌تر رو اگر لازم بدونن بیان می‌فرمایند و همینطور ادامه مبحث در این خصوص بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چند مرحله رو ما عرض کردیم. یکی این که عرض کردیم باید خلاصه امید به کار فرهنگی وجود داشته باشه. دومین نکته این بود که ما باید خداوند متعال رو هادی بدونیم. سومین نکته این که واقعا افرادی که به ظاهر ناباب هستند و ما اینها رو بندگان خدا بدونیم، اینها رو واقعا از ته دل دوست بداریم، خوبی های اینها رو بدونیم. لذا ما باید توجه بکنیم به این نکات و بعد از این نکات عرض کردیم بزرگان مسجد، اونهایی که یک سن و سالی ازشون گذشته، 40 سال به بالا، حالا ما اگه بخوایم یه سنی هم بگیم حدوداً 40 سال به بالا، که بالاخره شخصیتشون شکل گرفته، اینها با افراد به ظاهر ناباب طرح رفاقت بریزن، اینها رو جذب بکنن، که این راه‌های جذب رو بودیم که چطور میشه با اینها ارتباط گرفت.
بله.
مقام معظم رهبری در یکی از صحبت‌هاشون ایشون می‌فرمایند که ما در مسجدی که بودیم، در مشهد امام جماعت بودیم، یه افرادی میومدن توی مسجد که قیافه‌های ناهمگونی داشتن. مثلا ایشون می‌فرمایند پوست وارونه می‌پوشیدن، یه قیافه‌های عجیبی از خودشون داشتن، موها و سر و صورت خاصی داشتن. برخی از متدینین اعتراض می‌کردن که چرا مثلا با اینها گرم گرفته میشه. نکته اول اینه که حداقل با اینها گرم گرفته بشه. دم در مسجد، توی پیاده روی ورودی مسجد اینا ایستادن، امام جماعت مسجد، پیربردای مسجد، مسنای مسجد، بزرگترهای مسجد، با اینها یک سلام علیک گرمی بکنن. ما این ارتباط گیری در سلام و احوال پرسی رو ما کم روش حساب میکنیم، در حالی که خیلی ارزشمنده. این اولین نقطه ارتباط گیری، سلام و احوال پرسیه. توی ادبیات های غیر فارسی هم روی سلام و احوال پرسی خیلی تکیه میشه. مثلا در زبان انگلیسی که بهش میگن گریتینگ، خب روی این خیلی تاکید میشه که این یعنی چه، معناش چیه، تو اون تو هر کاری اهمیت داره، حتی برای بازاریابی هم به این موضوع خیلی اهمیت میده. کتابای روانشناسی اجتماعی به این موضوع خیلی توجه میشه، تو دین ما بسیار بهش پرداخته شده. یعنی این نقطه ورود ارتباطگیریه، نقطه شروع ارتباطگیریه و ما باید روی این موضوع کار کنیم، قوی بشیم روی این موضوع.
بله، یعنی من همینجا میخوام صحبت شما رو قطع کنم با اجازه حضرت عالی. بله. جناب محققان، این مطلب چون اولین کاریست که داره انجام میشه در ارتباطگیری با افرادی که دچار معضلات و مشکلات فرهنگی هستن در اطراف مساجد، میخوام اینها رو بیاریم تو مسیر. خیلی زیبا فرمودید، اولین جمله‌ای که در ارتباط به کار میگیریم با اینها، این در حقیقت همه اون هدف و آینده و خط ما رو مشخص میکنه.
بله.
اگر با مهارت لازم این انتخاب انجام بشه، قطعا راه ما هموار خواهد بود، و اگر در همین ابتدای کار دچار اشتباه بشیم، اون وقت تبعات کار باید خودمون بپذیریم. نکته ارزشمند رو شما خیلی زیبا بهش اشاره کردید.
یه مثال هم میخوام عرض بکنم.
بفهم.
یادم همین الان این مثال به ذهنم رسید، یادم خدا رحمت بکنه آیت الله سید بهاء مهدوی از علمای اصفهان بودن، شاگرد حاج رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه ما بودن. ایشون یادم اصفهان که بودیم نماز یکی از مساجد اصفهان رو اقامه می‌فرمودن. ایشون وقتی از منزلش خارج می‌شد، یک خوراکی، یک میوه خیلی زیبایی، یک میوه بسیار رسیده‌ای ایشون همراه خودش می‌برد، یکی دو تا میوه مثلا همراهش بود، به این افرادی که بیرون مسجد وایساده بودن تعارف می‌کرد، در حد خودش سلام میکرد، افراد پرسید که آقا بفرمایید میل بکنید. یعنی اینقدر با یه اخلاق زیبایی.
حالا خواستم بهشون بگن که ما بیگانه نیستیم نسبت. بله. به هم. بله. با هم هستیم، حالا شما بیرون مسجد بید، ما داخل مسجد. بله. ولی با هم هستیم، همین بهترین پیام.
بله. بله. این یه مجتهد 94-5 ساله بود. بله. یعنی که این برخوردو میکرد، من نمیدونم در سنین جوانی چقدر گرم بوده، الان تو این سنی که بالاخره حوصله ندارن افراد معمولا، ایشون یه همچین برخوردی میکرد، خدا رحمتش بکنه. یعنی میخوام بگم برخورد مناسب خیلی عالیه. یه مثالم از حضرت آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه عرض بکنم. یادم یه شخصی بود خیلی قیافه نامتناسبی داشت نسبت به مشتریای مسجد آیت الله بهجت که معمولا طلبه ها بودن، متدینین بودن. یه روی اومد توی مسجد، نمیدونست که آیت الله بهجت مقامات معنوی داره، توجه نداشت، اومد مسئله بپرسه، رفت پیش امام جماعت یه مسئله پرسید. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه یک برخورد لطیفی با ایشون کردن که وقتی اومد این طرف با یه حالت خاصی رو کرد به من، گفت که عجب شیخ با حالی، با یه حالت خاصی. خب این برداشتی که این شخص کرد در یک سوال و جواب، این برداشت چه برداشتی بود؟ این نشان دهنده اخلاق و روحیه مثبت یک امام جماعت در حد آیت الله عظما بهجت بود.
بله.
من میخوام بگم که اولین راهکار برای ورود به دل چنین افرادی همون برخوردهای مناسب، به خصوص برخورد اولیه.
بله. بسیار خوب. بله. خیلی ممنون از راهنماییتون، با ما همراه باشید.
دل به تو دادم ای گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن، سوالاتشون رو بشنون. این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردن که برون نماز رو بخونن و بیان. بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دوتا مسئله شرعی هم جواب بدن سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت
الله. مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان گرامی، همچنان با رادیو معارف همراهید. برنامه مسجد و پاسخ به سوالهای شما عزیزان درباره فعالیت مساجد در مسائل مختلف فرهنگی که عزیز شنوندمون جناب آقای رمضان‌پور از مازندران پرسیدن، در محله ما امکان کار فرهنگی اصلا نیست، چون چالش‌های متعددی ما داریم، چالش‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی که دور مسجد ما را احاطه کرده و افراد ما و عده ما خیلی قلیل هست و اصلا ما هیچ زمینه برای کار فرهنگی نداریم که بتونیم تاثیرگذار باشیم در این گونه موارد. میخوایم از ادامه صحبتاتون در این باره استفاده کنیم که چگونه میتونیم این افراد رو جذب مسجد بکنیم و انشالله معضلات فرهنگی و اجتماعی ما کمتر بشه.
بله، نکته دیگه ای که به نظر میاد خیلی به اهمیت داره این که مؤمنین ما وقتی مواجه میشن با یک افرادی که معضلات فرهنگی دارن، بندگان خدا از شدت ناراحتی توان ارتباط گیریشون رو از دست میدن و بعضی مواقع عمل کرده صحیحی ندارن. یه مثال خدمتتون رو عرض بکنم، حالا به نظرم میاد اینطور که تو ذهنم روایت مشهوریه ولی فکر من الان فراموش کردم که کدوم امامه، ولی ظاهرن امام حسن علیه السلامه که یک شخصی اومد خدمت امام حسن علیه السلام و شروع کرد به توهین کردن به امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا ما باشیم چه عکس العمل نشون میدیم؟ یعنی یک آدمی که اینقدر از نظر فرهنگی ضعیفه که به خلاصه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب مولای متقیان علیه السلام توهین میکنه، ما چه برخوردی با ایشون میکردیم؟ اگه بودیم ما سری شروع میکردیم دعوا کردن باش، نهی از منکرش میکردیم. میخوام این را عرض بکنم به مؤمنین مسجدی، عزیزان من، برادران من، خواهران گرامی، ما وقتی با یک جوانی، با یک شخص به ظاهر نابابی مواجه میشیم، همون اول نباید نهی از منکرش بکنیم.
بله.
نهی از منکر چه شرایطی داره، چه روشی داره، چه راهکاری داره؟ بسیاری از افرادی که رانده میشن از مساجد به سمتهای دیگه به خاطر عملکرد اشتباه ماه، ما اول باید با اون شخص یک رابطه عاطفی ایجاد بکنیم، بعد مشکلش بهش بگیم. امام حسن علیه السلام به اون فرد فرمودن برادر مسافری جا نداری، ما خلاصه مکانی در اختیار قرار. اگر لباس نداری لباسی خدمتت بدم، اگه گرسنه ای غذا برات بیارم. بعد از اینکه او رو آرامش کردن، خلاصه با یک بیان لطیف او رو راهنماییش کردن، میتونستن باهاش برخورد منفی بکنن، میتونستن او را به صورت شدید نهی. ببینید برادران، خواهران گرامی، تو نهی از منکر باید این نکته را دقت کرد، این خیلی مهمه. من دیدم این خیلی معضله بزرگی، این رو باید دقت کرد. نهی از منکر رو باید جوری انجام داد که اثرگذار باشه. وقتی ما یک کسی اصلا نمیشناسیم، او هم ما رو نمیشناسه، در برخورد اولیه عیب های او رو بهش بگیم، اونم با شدت و حدت، خب چه تأثیری روی او خواهد گذاشت؟ خودمون رو بذاریم جای اون فرد، آیا قبول میکنه این موارد رو؟ مؤمنین مسجدی باید توجه بکنن، ابتدا ارتباط برقرار بکنن، بعد از مدتی که عواطف افراد جلب شد، ارتباط برگزار شد، رفاقت حاصل شد، عیوب را دانه دانه. یادم یک استاد قرآنی بود، آقای موسوی نژاد، یکی از فرزندانش به من میگفت که ما هیچ وقت از این استاد قرآن نتونستیم قرآن یاد بگیریم. یکی از فرزندانش میگفت. بعد گفتم چرا؟ گفت ما هر بار صفحه قرآن رو باز میکردیم، از اول تا آخری که میخوندیم تمام غلطایی ما رو به ما میگفت. این اشتباهه. باید کسی که با ذوق و شوق قرآن رو شروع کرده بخوندن، باید هر دفعه دو تا غلطش بهش بگیم اصلاح بکنه. اگه یک شروع بکنه همه اول بسم الله الرحمن الرحیم، 5 تا غلط، خب این پامشه میره. این نکته خیلی ارزش داره که ما باید توجه بکنیم نهی از منکرهامون با توجه به وضعیت طرف مقابل باشه. ما باید طرف مقابل رو درک بکنیم، بعد نهی از منکرش بکنیم. لذا مراتب نهی از منکر هم این وجود داره. چرا؟ یه شخصی هست که خودش عالمه، خودش توجه داره، همه چیز رو میفهمه، مطالب داره تجری میکنه، میخواد خلاصه عمدن به جنگ با خدا بره، اون رو باید محکم باش برخورد کرد. اما همه یه افراد این طوری هستن؟ آیا اطلاعاتشون کامل؟ اینم نکته دوم. یعنی در بعد از ارتباط گیری چیزی که معمولا مؤمنین مسجدی بهش توجه نمی کنن این که همون اول میرن سراغ عیوب طرف. این اشتباهه. ما باید فرصت رو به اینها بدیم. نکته بعدی که در جذب این عزیزان تأثیر مستقیم داره این که ما باید یک فرصتی بگذاریم با اینها مسافرت بریم. یعنی چه با اینها مسافرت بریم؟ آیا تا حالا به این افراد بزرگترای مسجد پیشنهاد دادن بیاید با هم یه مشهد بریم؟
یعنی در واقع داریم به اینها قدر و بها میدیم، ارزش براشون قائل میشیم و قطعا اونها هم پیگیر خواهند.
بله، اصلا بهترین رابطه ها و ارتباط ها، حالا نه تنها با افرادی که ظاهر نامناسبی دارن، بیشترین ارتباط ها با جوانان تو اردوها شکل میگیره، توی مشهدها شکل میگیره، تو مسافرت های تفریحی شکل میگیره. مسافرت اصلا با افراد باعث میشه دلها به هم نزدیک بشه. از خوبی های سفر که در اسلام هم سفر کردن و مسافرت بسیار تأکید شده این هست که میتونید اخلاق مؤمنانه رو به مردم عرضه کنید.
بله،
لذا این هم خیلی نکته مهمیه. خود من تجربه خیلی خوبی دارم توی مسافرت ها.
یعنی من فکر میکنم جناب آقای محققان شما این مطالب رو که کاربردی هست خودتون انجام دادید، به نتیجه رسیدید. الان میخواید همین رو بفهمید.
بله، بارها شده. بله، مسافرت های متعدد با قشر های مختلف. بعضی موقع بعضی وقت ها آدم احساس میکنه بعضی از جوان ها هستن علاقه ای ندارن با امام جماعت ارتباط برقرار بکنن. بله. انسان خوبه بهشون پیشنهاد بده. من بارها شده سفرهای کوتاه، سفرهای طولانی با اقشار مختلف، مثلا افرادی بودن بیرون مسجد، روحیات همین مسائلی که این دوست عزیزم رو مطرح کردن رو داشتن، من بعضی مواقع دم در مسجد بهشون پیشنهاد میدم، میگم آقا حاضرید با هم آخر هفته بریم مشهد، بریم شاه عبدالعظیم؟ اینها میگن حاج آقا با ما میاید مشهد؟ میگم بله، بیاد با هم یه مسافرت بریم. بعد اون مسافرت ارتباط ها شکل میگیره، چقدر علاقه ایجاد میشه، متوجه میشن چقدر میتونن دوستان خوبی باشن برای هم دیگه. این خیلی تأثیر داره. بزرگترهای مسجد پیش قدم بشن و برای این موضوع خلاصه برنامه ریزی و توجه لازم رو بکنن. لذا مسافرت رفتن با اینجور افراد بسیار مناسبه. البته همینطور که عرض کردم باز هم تأکید میکنم افرادی که شخصیتشون شکل گرفته دنبال این کار باشن. نوجوانها و جوانها رو به هیچ وجه توصیه نمیکنم.
خیلی متشکر. پس جناب آقای رمضانپور عزیز که سوال رو مطرح کردن و همه کسانی که در اطراف مساجد چنین مشکلاتی رو دارن، یعنی وضعیت بسیار دشوار، چالش های فرهنگی که اونجا هست و معضلات اجتماعی که اصلا امکان کار فرهنگی رو اینجوری نوشتن دیگه در مسجد فراهم نمی کنه، شما فرمودید که اتفاقا همین افرادی که کنار مساجد هستن در سیره و روش بزرگان ما، حتی کسانی که از نظر علمی دارای یک وجه خاصی بودن و سن سالی هم ازشون گذشته بود، خیلی راحت با این افراد ارتباط برقرار کردن، با اونا رفیق شدن، حتی اینها رو به مسافرت بردن و زمینه جذب اینها رو فراهم کردن و دغدغه این افراد، کسانی که تو مسجد فعالن، گفتن ما عده و عده کم داریم، اینها میتونن بیان و چقدر اینها لذت بخشه جناب آقای محقق وقتی این افراد برمیگردن و کسانی که تا چند روز پیش اینها رو کنار مسجد بیرون مسجد میدیم که خودشون دارن کمک که نمیکنن یه موزلی هم درست میکنن، الان گذاشتن کنار داره میان کمک کار و کمک یار مسجد و مسجدی ها میشن. چقدر اینا میتونن در ارتباط با دیگر افرادی که حالا همسنخشون بودن در گذشته و جذب اونا به مسجد کمک بکنن و زمین ساز بشن. دستاوردش زیاده، اما این راهکارها رو خود شما با تجاربی که داشتید ارائه فرمودید انشاءالله بتونیم همه ما در این مسیر از توفیقات الهی برخوردار باشیم و به بهبود وضعیت اجتماعی جامعهمون بیش از پیش فکر کنیم و انشاءالله ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه ما کمک میکنه به حل خیلی از معضلات دیگه، چون ریشه خیلی از چالش‌های اجتماعی در ضعف مسائل فرهنگی است. جناب محققان خیلی استفاده کردیم، قطعا شما با تجربه خوبی که دارید صحبت‌های بیشتری هم در این خصوص دارید، حالا اگر در فرصت‌های بعد هم امکانش فراهم شد باز از محضرتون بهره‌مند خواهیم شد. از حضور حضرت عالی در برنامه مسجد ممنونم.
من هم از همراهی و هم فکری حضرت عالی در پیشبرد مباحث تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز به خاطر صبر و حوصله‌ای که به خرج دادن
سپاسگزارم. دوستان گرامی، همراهان عزیز، انشالله که ما رو دعا کنید و همچنان از نظرات خودتون ما رو بهره‌مند کنید. اگر در خصوص مسجد و مجموعه فعالیت‌های مربوط به اون سوالی دارید و دنبال راهکاری هستید، جناب آقای محققان و همکاران عزیزشون در مسجد حضرت خاتم الانبیاء پردیسان قم توفیقات خوبی داشتن و کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادن که در ارزیابی کشوری هم کارشون بسیار خوب و مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی شد، قطعا میتونن کمک بکنن در پاسخ به سوالهایی که شما ازشان میگید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنایی رادیو معارفه و همینطور سامانه پیامک 30553 هم در اختیار شما عزیزانه. خداوند یار و نگهدارتون.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینند، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان،
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوز هم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده، که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سست شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیرا چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.